سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 45 24 آبان 1359 برابر با 6 محرم 1401 موضوع رجا.
الحمد لله رب العالمین،
صلی
الله علی محمد و رضي عن الصادق عليه السلام قال حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا عندك. بحث راجع به رجا بود که رجا چیست، امید چه معنایی را دارد، بنابراین شخص امیدوار چه کسی؟ رجا در دو ارتباط با انسان هست، یعنی اون حالت شادی که شادمانی که برای روح پیدا می شود در ارتباط با امری که اون امر مطلوب انسان است و محبوب انسان است و انسان در انتظار اوست، که تعبیر می کنند به ارتیاح قلب، این در دو ارتباط برای انسان پیدا می شود. اول در ارتباط با گناهان است که تصویرش را می کنیم، دوم در ارتباط با اعمال نیک و حسنه انسان است. اما اول یعنی انسان نعوذ بالله مرتکب خلافی شده است و متوجه این جهت شده است که خلاف کرده است، در صدد جبران این خلاف می خواهد براید، که او عبارت از توبه است و این توبه می کند، یعنی تمام اون اسبابی را که ایجاد کننده توبه است فراهم می کند در انتظار قبولی توبه است. قبولی توبه و پذیرش معذرت از پروردگار، این یک امری است مطلوب انسان است، محبوب انسان است و انسان نسبت به این امر باید رجا داشته باشد. بعد از آنی که گفتیم تمام مقدمات توبه را فراهم کرد، شرایط را فراهم کرد، چون رجا صادق گفتیم عبارت از این است اغلب اسباب موجود و تهیه بقیه مقدماتی را که قریب الحصول هم، و بعد در انتظار اون امر محبوب و مطلوبش باشد و امیدوار باشد به این که محبوبش و مطلوبش حاصل شده باشد، که او عبارت از قبولی توبه و پذیرش معذرت خواهیش از الله. در اینجا رجا تصویر دارد، و هست. دوم اونجاییست که انسان عمل نیک و شایسته انجام میدهد، عمل صالح انجام میدهد و در انتظار قبولی اون عمل صالح است که مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد. و این باید راجی باشد، امیدوار باشد نسبت به پذیرش عمل نیکش. گرچه می شود هر دو قسم را به یک قسم برگرداند، یعنی خود توبه را هم انسان جزء اعمال نیک حساب کند و در انتظار پذیرش اون عمل نیک باشد. ولی من جدا کردم برای اینکه روشن بشه مطلب. پس بنابراین رجا و امید به معنای صحیحش، یعنی رجا صادق، در دو ارتباط با انسان مطرح می شود. یک در ارتباط با اعمال زشتش و دوم در ارتباط با اعمال نیکش. در ارتباط با اعمال زشتش به این نه که توبه کند از اونها با تمام شرایط و مقدماتش و به انتظار قبولی او باشد، امیدوار باشد که پذیرفته شود. علمای اخلاق در بحث رجا که میرسند به عنوان اموری را که موجب میشود انسان حالت رجا پیدا کند شمارش میکنند اموری را. به ذهنم این است مرحوم نراقی شاید 12 چیز به عنوان اموری که اینها موجب می شوند که حالت رجا برای انسان پیدا شود شمارش می کند. در اینجا فقط به عنوان نمونه در ارتباط با این دو جهتی را که الان مطرح کردیم، یک پذیرش توبه و دوم پذیرش عمل نیک، به چند آیه من اکتفا می کنم از آیات قرآنی و چند روایت که اینها همه گویای این جهت است که انسان همیشه باید راجی و امیدوار باشد. همیشه این حالت درش باید باشد، یعنی مؤمن باید هم درش بیم باشد و هم امید باشد. و امیدی را که گفته می شود، چه چیز انسان را امیدوار می کند؟ چون در رابطه با الله هست، امیدوار کننده همون موجودی است که انسان از او انتظار پذیرش و قبول دارد. این دو جهتی را که عنوان کردیم، هر دو جهت برگشتش به پذیرش و قبول بود در ارتباط با الله. بنابراین موجودی که انسان را امیدوار می کند، ما
باید در رابطه با او امید را کسب کنیم، رجاء را. لذا آیاتی را که در قرآن هست که همین آیات موجب می شود که حالت امید برای انسان گناهکار و انسانی که عمل نیک انجام می دهد، این آیات سبب امید اون انسان می شود در ارتباط با این جهت که مورد قبول خداوند قرار بگیرد. در سوره زمر است، آیه 53، همین آیه ای را که امیدوار کننده ترین گفتارهای الهی است برای انسان. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خطاب به پیغمبر است، ای پیغمبر بگو ای بندگان من، ای کسانی که زیاد روی کرده اید نسبت به جانهایتان، مایوس از رحمت الهی نشوید. خداوند تمام گناهان را می آمرزد. در سوره رعد آیه ششم، در اونجا دارد و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. به درستی که پروردگار تو دارای مغفرت و بخشش است نسبت به مردم در ارتباط با ستمی که اونها می کنند نسبت به خودشان، که ظلم عبارت از این ستم انسانی به انسان دیگر نیست تنها، بالاترین ظلم این است که انسان به خودش ستم کند. لذا در قرآن میگوید ان الشرک لظلم عظیم. شرک ستم بزرگی است. شرک در ارتباط با خود انسان، اون هم جهات اعتقادیش، و تمام خلافها و گناهانی که انسان نعوذ بالله مرتکب می شود، اینها ظلم است، ستم است به خودش. در سوره بقره آیه 186 دارد و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هرگاه پرسش کردن از تو ای پیغمبر بندگان من از من خدا، پس من نزدیک هستم. اجیب و دعوت دار اذا دعانه. جوابگو هستم هر کسی که مرا بخواند. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. پس شما جوابگوی من باشید و ایمان به من بیاورید. در سوره آل عمران دارد آیه 131 و اتقوا النار التي اعدت للكافرين. تعبیر این است پروا کنید نسبت به آتشی که آماده شده برای کافر. علمای اخلاق این طور از این آیه شریف استفاده می کنند که خداوند در اینجا فقط مؤمن را بیمناک می کند از آتشی که برای کفار آماده کرده است. یعنی تا موقعی که ایمانت را حفظ کنی برای تو آتشی نیست. همه ترس ها و بیم ها در ارتباط با این جهت است. در گذشته ما گفتیم که نکند هنگام مرگ انسان سوء خاتمه پیدا کند. سوء خاتمه نداشته باش، تو اهل آتش نیستی، و اگر گناهی کنی و سپس استغفار و توبه کنی مورد پذیرش است. در سوره تحریم آیه هشتم در اونجا دارد یوم لا یخز الله النبی والذین آمنوا معه، قیامت را که توصیف می کند می گوید روزی است که خداوند خار نمی کند پیغمبرش را و کسانی که ایمان آورده اند با او. یعنی مؤمن خار نمی شود در قیامت. در سوره ضحا داشت ولسوف یعطیک ربک فترضا، همونطور که در بحث تفسیر گفته شد مسئله شفاعت چون در اونجا بحث های مختلف داشتیم، یک بحث راجع به شفاعت بود. بنابراین با توجه به این که پیغمبر اکرم هم راضی نمی شود در قیامت به این که پیروانش اینها خار بشوند و ذلیل بشوند در قیامت، این آیات همشون اسباب رجاء هستند، یعنی انسان را امیدوار میکنند. حتی بالاتر از این نیست، اگر انسان یک مدتی از عمرش را نعوذ بالله در شرک گذرانده باشد و بعد برگردد به توحید، خداوند میپذیرد. ان الشرک لظلم عظیم، بالاتر از شرک ما خطایی نداری. پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شد در بین یک امت مشرک مبعوث شد، یعنی جامعه او جامعه شرکی بود و اینها را به توحید خواند و هر کس پذیرفت نجات پیدا کرد. بنابراین چه رسد به این که گناهانی باشد که اینها در ارتباط با اصول اعتقادی نباشد، فقط کفر عملی باشد، فسق عملی باشد نه اعتقادی، و چه برسد که سطحی باشد به جوری که ریشه‌ای در زمینه دل پیدا نکرده باشد. این آیات شریفه که باز هم هست آیات قرآنی، من استقصا نکردم، من مقداری از این آیات رو برای شما خواندم و الا آیات بیش از این است که ازش استفاده می شود. این معنا که خداوند اگر انسان به سوی او باز گردد میپذیرد از او و گذشتش را در ارتباط با حق الله نه حق الناس، گذشتش را خداوند میبخشد. این هست و همینها اسباب رجاء یعنی امیدوار کننده هستند برای انسان. و اما روایات، در اصول کافی است باب حسن ظن به خداوند، حسن ظن به الله عز و جل، در اونجا دارد که برید ابن معاویه است روایت را نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه، قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، حضرت فرمود ما در نوشته های علی علیه السلام این جملات را به دست آوردیم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، یعنی پیغمبر اکرم فرموده است، و هو علی منبره، در حالتی که پیغمبر اکرم بر منبر بودند و در جمع مردم فرموده اند، والذی لا اله الا هو، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا بحسن ظنه بالله و رجائه له. قسم به اون خدایی که جز او الهی نیست، عطا نشد به مؤمنی هیچگاه خیر دنیا و آخرت، یا ما اعطا مؤمنا، گرچه اینجا ما اعطی مؤمن است، الا این عطا که خیر دنیا و آخرت باشد به او داده نشد مگر در رابطه با یک حالت روحی او که عبارت از گمان نیکش به خداوند و امیدش به خداوند. بعد دارد و حسن خلقه و الکف عن اغتیاب المؤمنین، و این که اخلاق نیکو داشته باشد مؤمن و پرهیز کند از این که غیبت برادران مؤمنش را نکند. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله و تقصیره من رجائه. قسم به اون خدایی که جز او الهی نیست، خداوند عذاب نمی کند مؤمنی را بعد از توبه و استغفار مگر به گمان بدی که نسبت به خدا داشته باشد و کوتاهی امیدی که نسبت به خدا داشته. مطلب رو تمام کرده است، یعنی بعد از آنی که توبه کردی با تمام شرایط و مقدماتی که دارد واقعا توبه کردی، بعد از توبه تو عذاب نمی شوی مگر اینکه بعد از توبه امید به قبولی توبت کوتاه باشد. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله و تقصیره من رجائه. بعد از جملاتی دارد والذی لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله، قسم به اون خدایی که جز او اللهی نیست، الهی نیست، معبود به حقی نیست، نیکو نمی شود جمان بنده مؤمنی نسبت به خداوند مگر الا کان الله عند ظن عبده المؤمن، مگر اینکه خداوند در نزد جمان بنده مؤمنش هست. یعنی اگر جمانت نیک به الله باشد اون چنان با تو عمل می کند، و اگر گمانت نعوذ بالله بد باشد با تو اون چنان که گمان نسبت به او کرده ای رفتار می کند. لأن الله کریم بیده الخیرات، چون خداوند بزرگوار است، از اگر گمان نیک به او داشته باشی با نیکی با تو رفتار می کند. لأن الله کریم بیده الخیرات، به دست اوست خیرات. یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه. خداوند این چنین نیست که بنده مؤمنش حسن زن یعنی جمان نیک به او بیفکند، سپس خداوند تخلف کند از جمان او و رجاء او، یعنی امیدی که به او افکنده است. فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الیه. پس نتیجه میگیرد پیغمبر اکرم، میفرماید جمانتان را نسبت به الله نیک کنید و امیدوار به او باشید و رغبت پیدا کنید به این جهت. دارد شخصی بود که این بیمش به جایی رسیده بود که یک حالت قنوط یعنی یأس و ناامیدی پیدا کرده بود نسبت به پذیرش توبهش. در اثر کثرت گناهانش دارد علی علیه السلام بهش خطاب فرمود ایا هادا، آی یأسک من رحمت الله اعظم من ذنوبک. ناامیدی تو از رحمت خداوند این بزرگتر از گناهان توست. این که در آیه شریف دارد و یکی هم از معاصی کبیره در اسلام یأس از رحمت خداست، از معاصی کبیره است این اصلا. گناهان بزرگ شمارش که می کنند الیأس من روح الله. دارد روزی پیغمبر اکرم در بین جمع مسلمین فرمود اگر اون چرا که من می دانستم در ارتباط با عذاب الهی، شما می دانستید، هر آینه خنده شما کم می شد، گریه شما زیاد می شد، می رفتید به کوهستان ها، این سینه هایتون را به خاک می مالیدید و انابه می کردید، زاری می کردید دارد این جملات را که گفت، جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم: یا رسول الله، چه کردی؟ این جهت را گفتی صحیح، چرا بقیه اش را نگفتی؟ فاصله نینداز، همونطور که مسئله ای را که در ارتباط با بیم نسبت به خداست گفتی، چرا رجا را نگفتی؟ چرا از رحمت ما نگفتی؟ او رو ترک دارد پیغمبر اکرم شروع کرد راجع به رحمت حق گفتن برای مسلمین. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمود: والذی نفسی بیده، قسم به اون موجودی که جان محمد در دست اوست. الله ارحم بعبده من الوالدت شفیقه به ولدها، خداوند مهربان‌تر است به بندش از مادری که مهربان است نسبت به فرزندش. اسبابی را که برای امیدواری انسان نسبت به پذیرش عملش در ارتباط با الله است، من معتقدم این قابل شمارش نیست به معنا عادی که انسان بنشیند بگه 12 تاست، 15 تاست، 20 تاست. لذاست من تحت شمارش نمیارم. من به نحو کلی یک نمونه مختصری از آیات و روایات را گفتم و الا اگر انسان بخواهد جستجو کند در متون اسلامی و اینها را بخواهد شمارش کند، به نظر من نه این که شمارش واقعی ندارد از نظر متون اسلامی، چرا؟ ولی این طور نیست تحت شماره هایی مثل 12 و 15 و 20 و اینها در بیان. لذای وقتی من در بحثم این معنا را تذکر دادم که اگر انسان بخواهد اجمالاً از نظر رحمت الهی در ارتباط با خلافکاری انسان، انسان مؤمن خلافی که از او سر می‌زند، بخواهد یک دستبندی اجمالی کند، فقط در این ارتباط، نه در ارتباط با حسنات بلکه سیئات، ما اینجور میفهمیم. اگر انسان دستش آلوده به گناه بشود، اولین مرحله که شستشو میکند او را عبارت از توبه است. ما این رو از آیات و روایات امشب هم خواندیم، به دست میاد. و اگر این نعوذ بالله موفق به توبه نشد، باز ما از بطون اسلامی به دست می آوریم که اگر عمل حسن و نیکی بعدش انجام داد، تا حدودی اینها موازنه‌ای داشته باشند، این عمل نیک اون سیئه را شستشو می دهد. ان الحسنات یذهبن السیئات. اینجور می فهم. و اگر عمل حسن و نیک، یعنی غیر واجبات، انجام نداد و اون معصیت معصیت صغیره بود، یعنی کوچک، از گناهان کبیره نبود، نمازهای پنجگانه شستشو دهنده معصیتهای کوچک است، از روایات بفهمید. یعنی اگر کسی نماز صبح خوان، بین نماز صبح و ظهر مرتکب شد نعوذ بالله معصیت صغیره، نماز ظهر که میخواند، این شستشو دهنده است معاصی صغیره را. بر طبق روایات، در اون روایت از امام باقر ظاهرا صلوات الله علیه است که حضرت میفرماید اگر کسی روزی 5 بار خودش را شستشو کند، آیا به بدن او چرکی میماند؟ و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، به ذهنم این است، در فقه هم هستیم، که نمازهای پنجگانه است، اشاره به این جهت است، در باب صلات هم هست روایات نماز. چهارم، چون مرحله سوم نماز بود، چهارم، اگر نمازش نماز مکفر نبود، یعنی نمازش نمازی نبود که بپوشاند اون گناهان را، اینجا مرحله دیگری پیش میاد و او ابتلاء اوست به مصیبت. خداوند او را مبتلا می کند به بلاهای دنیایی، گوشمالش می ده همینجا. لذا خیال نکنید عذاب الهی نعوذ بالله این خودش بر مبنای غضب الهی است تنها. و حال اینکه ما داریم یا من سبقت رحمته غضبه، سبقت گرفته است رحمت الهی نسبت به غضبش، یعنی غضب الهی منشأش رحمت است. اگر ابتلایم پیدا بشود، برای این است که من بیدار شوم، از خواب غفلت توجه پیدا کنم، متذکرم بکند که توبه کنم. لذا از راه ابتلا به بلاها و مصیبت هاست تطهیر می کند انسان را که به اونجا نکشد. باز مرحله پنجم نشد استغفار ملائکه است. آیات قرآنی داره، آیه قرآن داره استغفار ملائکه. او پیش میاد اگر نشد مرحله ششم سکرات موت است. یعنی هنگامی که انسان میخواهد بمیرد سخت میشود. این خودش مطهر انسان است، پاکیزه میکند زمینه دل را از معصیت ها. مراحلی است. باز اگر در این مرحله تطهیر نشد، هفتمین مرحله مسئله عذاب قبر است. اون هم برای این است که تطهیر شود. باز رحمت است. همه اینها برای این است که این به عذاب قیامتی یعنی به جهنم کشیده نشود، پاک بشه. هشتمین مرحله اگر با عذاب قبر تطهیر نشد، احوال قیامت است. یعنی ناراحتی هایی را که در روز قیامت هست او پیش میاد، که خود او باز مطهر است. نهمین مرحله اگر نشد شفاعت مؤمنین است. چون مؤمنین هر کدام در مرتبه ایمانی خودشان در قیامت شفاعت می کنند در حد خودشان. اگر شفاعت مؤمنین کارساز نشد، اونجاست که شفاعت معصومین خصوصا پیغمبر اکرم است. اونجاست. دهمین مرحله است. دارن بعضی از علما که مرحله یازدهم عبارت است از رحمت واسعه الهی. اگر شفاعت اونها هم تطهیر کلی نسبت به او پیدا نکرد، چه آماده بهشت و جنت الهی شود، دارد رحمت واسعه الهی است. من فکر نمی کنم که از مرحله یازدهم عبوری باشد. دوازدهمین مرحله این است که اگر نشد، زمین فراهم نشد، اونگاه جهنم است. اون هم در مدت محدود، مثل یک طلایی که این آمیخته شده است با آلیاژی غیر خودش که باید در کوره این بسوزد تا اون خلیتش کنار رود و اون طلای نابش جدا شود و این قابلیت پیدا کند برای این که ملحق شود به بهشتیان. تازه خود جهنم هم خودش رحمت است برای مؤمنین. مراحلی است در کار. سؤال: در ارتباط با معصیت آیا انسان گناهکار امید به خدایش پیدا نمی کند؟ با توجه به این مطالبی را که از ناحیه او به بشر رسیده است، و اما در ارتباط با حسنات، شما نگاه کنید از این طرف در ارتباط با سیئات چه طرحی را دارد و در ارتباط با حسنات میگوید اگر یک حسنه انجام دهی 10 برابر به تو میدهم. من جاء بالحسنه فله 10 امثالش، 10 برابر. اما و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلش. گناه یکی اما عمل نیک 10 برابر. یا نگاه کنید آقا راجع به اعمال حسنه ما میبینیم اعمال حسنه را چون مثل که کنه همینطور هم هست، بنای خداوند بر این است، نمیتونم بگم دریا اقیانوس چون بی نهایت هست، رحمت بی نهایت هست. در ارتباط با عمل حسن شما نگاه کنید در ارتباط با زمان یه طرح میریزه، عمل در ارتباط با زمان، عمل در ارتباط با مکان یه طرح میریزه، میگوید اگر در شب جمعه یک عمل نیک انجام بدی چند برابر بهت میدم، اگر در ماه رمضان باشد چند برابر، اگر لیله قدر باشد، شب قدر باشد، چند برابر. در ارتباط با زمان هی زیادش بکنه، خودش فی نفسه 10 برابر، یکی 10 تا. ارتباطات رو، نمازت رو اگر در مسجد بخوانی ارتباط بده به مکان، عمل حسن در ارتباط با مکان چند برابر ثواب داره تا در خانه باشه. حالا بگذاریم از ابعاد دیگرش ها، ما نمیخوایم ابعاد احکام رو رسیدگی کنیم، به این مقدار که بنابر رحمت است. اگر در مسجد جامع شهر باشد باز بیشتر است تا نسبت به مسجد محل، اگر در مسجد کوفه باشد، مسجد رسول الله باشد، مسجد الحرام باشد، مشاهد مشرفه باشد، که بالاتر از همه اینها اگر در حرم علی علیه السلام باشد، فضیلتش از همه اینا بیشتره، حتی مسجد الحرام. هر یک رکعت نمازش 200,000 رکعت نماز. این غیر از این نیست. بنابر این نیست که خداوند مؤمنین را بخواهد عذاب کند. ما درک رحمت حق را نکردیم، درک نکردیم. ولی من یک تذکر بدم دوستان، واقعا خجالت دارد، انسان باید حیا کند، شرم بیاورد، با همه اینها دستش آلوده به گناه بشه. اون وقت عمل نیک انجام نده. یک خدایی این چنینی داری، میگه اگر معصیت بکنی نگاه کن چه مراحلی گذاشتم برای اینکه چشم پوشی کنم. واقعا شرم‌آور است انسان آلوده به گناه بشه سلام علیکم و بعد توبه نکنه، پوزش نخواد از یه چنین خدایی. اینقدر بهت حسنه میدن، آخه تو میخوای به بی نهایت بری جاودانه باشی اونجا؟ اگر سوداگرید بیایید و بنشینید و چتکه بیاندازید. آیا ارزش دارد که انسان در یک مدت محدود از شهواتش، اونم نه همش، سرکشیش، از غضبش، اون هم سرکشیش، دست برد منظم کنه خودش رو در یک قطعه کوتاه که هیچ است، محدود برای یک زندگی نامحدود. این که علما، انبیا، اولیا همه آمدن هی گفتن، اینا جهتش اینست که خوب واردن، خوب میدونن. میدونی چرا دست از شهواتشون برمیدارن؟ برای اینه، خوب آگاهند، خوب، لذا برد با هی میگن آقا چیه تو این لجنزار قوطه خوردین، مثل این کرمایی که توی لجن بلوله خوشه. چرا تو خاکی نیستی، تو چند روز اینجا هستی، تو باید جای دیگه بری، باید مرغ باغ ملکوت باشی. گفت نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. چرا؟ این تازه شما نمیتوانید شمارش کنید مسئله ای را که در ارتباط با چه بکنی حسن تند و تند دیگه اینا من نمیتونم شمارش کنم چون زیاده. من فقط به نحو کلی گفتم که هر حسنه ده برابر میشه هر چی باشه. این دقت کنی در ارتباط با زمانم درست کرده، با مکانم درست کرده، اما خب چه عملی نیک است حسنات رو؟ اونا دیگه نگاه کنید چقدر. بهش ارزش داده. اینا همش در رابطه با رحمت خداست. یکی از بزرگترین حسنات که در ارتباط با این ایام است و خیلی بهش سفارش شده است، به جوری که پشتوانه اش را بهشت قرار داده است در آثار اسلامی ما، و او عبارت از این که انسان سوگواری کند برای حسین علیه السلام. از بزرگترین حسنات. و نمیخوام بحث کنم راجع به این جهت، چون همین سوگواری است نسبت به حسین علیه السلام که نهضتش را زنده نگه می‌دارد و نهضت حسین علیه السلام اسلام را زنده نگه می‌دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.